باه بوده و البته در شأن دانشگاه هم
نبوده است. امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما می‌کنیم. این روزها با توجه به وقایع اخیر، کمکاری نهادهای فرهنگی بحث روز جامعه بود و رسانه ملی هم با حضور کارشناسان متخصص این موضوع رو بررسی کرد. بخشی از این برنامه ها رو میشنویم.
من میگم روش کار، من گفتم روش کار روش درستی نی. این روش یه قسمتش به اینا رسیده. الان تعامل فرهنگی رو با اینه کی باید داشته باشه؟
خب قانون گذار اصلا بیاد بگه ما سازمان تبلیغات داریم، نه. وزارت ارشاد داریم، آموزش پرورش داریم، وزارت علوم داریم، اینا رو مأمور کنه.
خب در قانون عفاف
نه من اصلا. نه اون مصوبه شورای نگاه فرهنگی که بالا دستی تلقی میشه برای 26 دستگاه وظیفه تعیین شده، 25 تاشون تو این زمینه هیچ گامی بر نداشتن.
نهادهای مختلفی متولی امر حجاب هستن، متولی امر نهادینه سازی فرهنگ حجاب هستن، اما متاسفانه ما میبینیم که هنوز نسبت به این مطلب به یک ثبات نرسیدیم، هنوز به یک باور نرسیدیم و فکر میکنیم با اجبار، با تحکم، با کنترلگری میتونیم این روش رو پیش ببریم.
یکی از دلایل ایجاد وضعیت فرهنگی موجود در کشور ما هم عدم کیفیت لازم و کاربردی اون نهادها و سازمانهای فرهنگی.
این روزها انتقادهای بسیاری درباره نهادهای فرهنگی شنیدیم. حتی در برنامه حریم زندگی هم دو برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم. اما غافل شدیم از یه نهاد خیلی مهم و تأثیرگذار. حجت الاسلام، ماندگاری.
تو دین ما گفته شده از روزی که من و شما مجرد بودیم، دوران نوجوانیمون بوده، به تکلیف رسیدیم، برای تربیت بچه‌مون که یک عنصر اون تربیت حیا و حجابه، عفته، باید به فکر می بودیم. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر امروز ما از 13-14 سالگی باید خودشون رو به گونه‌ای تربیت کنن که به فکر حیا و عفت فرزند 5 سال، 20 سال، 10 سال دیگه خودشون باشن. یعنی دوران جوانیش 1، ازدواجش 2، انعقاد نطفه 3، بارداریش 4، دوران شیرخوارگیش 5، 7 سال اول 6، 7 سال دوم 7، تا 7 سال سوم منطقی قبول کنه. 8 سالگی هم مثل عروسک راش بردیم، هی گفتن که ای حاج آقا 9 سالگی نشده هنوز تکلیف بشه. دختر من و شما اگه 9 سالگی به تکلیف میرسه، پسر من و شما اگه 15 سالگی به تکلیف میرسه، از 3-4 سال قبلش باید تمرینش رو شروع کنیم. خب این کارا رو نکردیم، حالا میگیم چرا جامعه اینجوری شده، ما حریف بچه‌مون نمیشه.
شما به عنوان یک مادر چی کار میکنید که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
به عنوان یک مادر اولا سعی میکنم که با توجه به سنش علت و در واقع اون فلسفه حجاب رو براش توضیح بدم که بدون اصلا برای چی میخواد حجاب داشته باشه.
سعی میکنم زور و اجباری نباشه، خودم رعایت میکنم که اونم به عنوان الگو استفاده کنه از رفتارم، از نوع پوششم.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب، بعد خودشون انتخاب باید بکنن دیگه. ببین زور نیست که ما به اجبار بخوایم بهشون بپذیریم که مثلا حتما چادر باشه، حتما مانتو باشه.
جامعه به همراهی خانواده نیاز داره. بعضی از پدر مادرها غافل شدن از تربیتی که میتونست تاثیرگذار باشه. متاسفانه ما امروز با بعضی دختران جوان و نوجوانی روبرو شدیم که به هیچ عنوان شناخت درستی از زندگی عفیفانه نداشتن. خانم دکتر طباطبایی، مبلغ و روانشناس.
مسئله حجاب به عنوان یکی از مسائل اعتقادی که در آیات کریمه قرآن و سیره مسئولی بهش تأکید ویژه‌ای شده و حالا به طور کلی تمام مباحث اعتقادی عملی، یک نکته اساسی وجود داره. این که در گام اول ما برای اینکه بتونیم برای جوانهامون از همون دوران کودکی مسائل تربیتی رو نهادینه بکنیم، چون ما اعتقادمون اینه که چه تو روانشناسی، چه تو مباحث تربیتی اسلامی، چه در سیره و آیات، اینه که هر چیزی که میخواییم ماندگار بشه در مسائل تربیتی اون رو باید از دوران کودکی شروع بکنیم. و برای اینکه این مسئله، مثلا مسئله ای که حالا به صورت جزئی مسئله مثل حجاب رو در جوانهامون به یک باور برسونیم، گام اول اینه که از همون دوران کودکی مبانی ضرورت حجاب رو برای بچه‌هامون تبیین کنیم. ما اعتقادمون اینه تو روانشناسی که بچه‌ها توان تفکر انتزاعی ندارن، اما پدر و مادرها میتونن از همون بچگی با روش‌های مختلف مثل ارائه الگو، مثل زیباسازی بحث حجاب و مفاهیم مختلف دیگه زمینه رو ایجاد بکنن که فرزندانشون با بحث حجاب آشنا بشن و اونس بگیرن.
خانم الان حجاب شما، حجاب کامل رو همین مانتو رو سری که دارین
گشاد باشه، قشنگ اندازه باشه دیگه، یه اندازه حد و حدود شرعی که گفته
دختر خانمم یه کوچولو آزادتر.
آره یه کوچولو.
سنه؟
سنش.
خب شما نظرت چیه دختر خانم، چند سالته؟
من 16 سالم.
خب چه کار میکنه مادر که شما علاقه من بشی به حجاب؟ الان فکر میکنی حجابتون خوبه؟
نه خیلی، ولی خب هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی هر جو دوست داره زندگی میکنه، قرار نیست اونجوری که همه میخوان زندگی کنی. دختران چون که به مد روز میخوان زندگی کنن، مد روزو میبینن دیگه دلشون نمیخواد مثل قدیم گذشته زندگی کنن، رفتار کنن، تیپ بزنن.
پدر مادرت رو حجاب حساس هستن؟ البته مامان که کنارش.
نه.
چند بار از خودمون سوال کردیم که چرا دختر نوجوان ما از بی‌حجابی و رفتارهای نابهنجار احساس خوشحالی و رضایت داره؟ چرا بعضی از دخترانمون به حجاب علاقه ندارن و این روزها فریاد بی‌حجابی سر دادن؟ خانواده اینجا چه نقشی داره؟ خانم دکتر اسماعیلی، روانشناس و مبلغ.
یقیناً به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم دیگه با ابزار فشار فرزندمون رو به سمت حجاب بیاریم و اینکه توجهمون رو از بحث تهدیدی روی تشویق بیاریم. مسئله دیگه‌ای هم که هست بحث پذیرشه، یعنی ما باید بپذیریم فرزند ما این گونه نگاه میکنه به دنیا، فرزند ما این گونه نگاه میکنه به هستی، فرزند ما از خودنمایی داره لذت میبره، فرزند ما از بدحجابی، از هنجار شکنی داره لذت میبره. چرا پایه این لذت کجاست؟ به چه دلیل فرزند ما داره از هنجار شکنی لذت میبره؟ به دلیل اینکه توجه کافی و تمرکز کافی روی ارزش گذاری روی نوجوانانمون نشده، یعنی ما نوجوانمون رو ابعاد دیگرش رو مورد توجه قرار ندادیم، تشویق نکردیم، حالش رو خوب نکردیم، لذتهاش رو در زمینه های دیگه تأمین نکردیم. اینه که میاد تمرکزش رو میذاره روی حجاب.
مادرت چطور شما رو تشویق میکنه به رعایت حجاب؟
بهم تذکر میده. چادری مامانم در اصل.
حجابت خوبه یا نه به نظر خوده؟
خیلی نه.
خب الان اینو به من بگو، چرا مادر چادری شما مانتویی؟ فکر میکنی چرا مادر علاقه من به حجاب با چادر شما نه؟
دخترم دوست دارم مد باشم، به روز باشم.
به غیر مادر پدرم رو حجاب شما حساسیت داره؟
رو همه چه حساسه، هم برادرم هم بابام.
چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی خوبه اما دخترها علاقه من به حجاب نیست؟
شاید الگوی خوبی نبودن تو رفتارشون، تو اخلاقشون، یا زور و اجباری بوده. بچه ها خب صاف و صادقن دیگه، هرچی آدم انجام میده همون رو دارن میبینن. بهترین الگو همون مادره که رفتارشو خوب بکنه، صاف و صادق باشه، که بچه هم ازشون بتونن یاد بگیرن.
در این وقایع اخیر از بعضی دختران نوجوانمون شعارها و اعتراضهایی رو شنیدیم که خیلی از افراد رو عصبانی و حتی نگران کرد. اما به جای نگرانی باید سعی کنیم بیشتر با این نسل ارتباط برقرار کنیم و خوب اونها رو بشناسیم تا بتونیم تأثیر گذار باشیم. خانم دکتر رفیعی مقدم، روانشناس و مبلغ.
نکته‌ای که خیلی مهم هست به والدین و همه کسانی که میخوان تأثیر بذارن روی نوجوان باید عرض کنم اینه که باید یه الگوی همه جانبه باشیم برای نوجوان. صرفاً اگر یه پوشش مناسبی داریم کفایت نمی‌کنه برای کمک به تغییر نوجوان. ما باید هم پوشش مناسبی داشته باشیم، هم اخلاق و رفتار مناسب داشته باشیم، هم شور و انرژی لازم رو داشته باشیم. نوجوان ها با کسی که خموده، بی حال و کم انرژی هست ارتباط خوبی نمیگیرن و حالشون با این الگوها خوب نیست و حرفشون یعنی جوابشون نخواهد بود. خیلی از افرادی که حجاب مناسبی ندارن خیلی شادترن، افرادی که مثلا حجاب مناسبی ندارن خیلی اخلاقشون بهتره. پس باید یه الگوی کامل پر انرژی و به هر حال همه جانبه باشیم برای این نوجوان تا بتونیم اثر بذاریم. هماهنگی والدین هم خیلی مهم هست. گاهی یکی از والدین یک نوع پوشش رو میپسنده و دیگری پوشش دیگه. اگر چنین باشه خب تأثیر نخواهد داشت صحبتشون بر نوجوان. و در نهایت این که ما باید وقتی ارتباط میگیریم با نوجوان منتظر انواع واکنش‌هاش باشیم. به هیچ وجه نباید از کوره در بریم و وارد بحث و جدل نشیم، چون ما تغییر مثبت رو میخواییم. هدف ما ایجاد تغییر مثبت، نه دامن زدن به مشکل، نه تشدید مشکل، نه ایجاد مشکلات جدید. پس خونسردیمون رو حفظ میکنیم آگاهانه با ایجاد زمینه مناسب در خودمون، ارتباط میگیریم با نوجوان و به تدریج رفتار نوجوان تغییر خواهد کرد.
شما برای حجاب کاملی که داری پدر و مادر حساسه یا نه خودت حجاب میگیری؟
من خودم تا جایی که بتونم به جا میگیرم، ولی اگه پدر و مادرم تا جایی اجازه ندن، مثلا من خودم یعنی دوست نداشته باشم تا جایی حجاب داشته باشم، پدر و مادرم نمیتونن اجبارم کنن که اون حجابو داشته باشم.
شما چی؟ پدر و مادر چقدر حساسن؟
بستر رو برای من فراهم کردن برای انتخاب خودم، منو جای خوبی فرستادن و من تونستم تو این جاها روش کنم و خودم تصمیم بگیرم. من خودم رفتم دنبالش، بستر برام فراهم بود و خونستم خودم با انتخاب منطقی خودم انتخاب بکنم.
هر آدمی خب ترجیح میده که یه پوشش داشته باشه. مادر خصوصیاتش با روحیات خودش یا قبل تر قدیمی تر بوده نسبت به اون دختر، ترجیح میده چادری باشه یا حجابش بهتر باشه. اما دخترش چون تو این دور زمان داره زندگی میکنه، خب دوست داره با مدل دوستای خودش با این دور زمان پیش بره.
تربیت نادرست و اجباری دختران برای انتخاب حجاب فقط ممکنه تا مدت کوتاهی ظاهری متعارف از دختران در جامعه به نمایش بذاره و تداوم نداشته باشه. پس چه باید کرد؟ خانم دکتر اسماعیلی،
کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بیایم غنای درونی برای فرزندمون ایجاد کنیم. ما هر چقدر مؤلفه های بیرونی رو بخوایم تقویت کنیم، نتیجه این میشه که الان میبینید. حتی مثلا اومدیم ما مدل حجاب اسلامی رو در واقع تأسیس کردیم تو کشورمون، مد اسلامی رو ترویج کردیم، ولی در اون عرصه هم تا حد 50% به بالا ناموفق بودیم. چون ما باید غنای درونی رو از درون فرزندمون ایجاد کنیم، از درون دختر در 15 سالمون ایجاد کنیم، یعنی به این غنا برسه، به این نظر و دیدگاه برسه که نیاز نیست زیباییش رو به نمایش بگذاره، نیاز نیست شک افراد رو به زیبایی خودش متوجه بکنه. بسیاری افراد هستن، مادر این دختر خانم، خواهر این دختر خانم، پدر این دختر خانم، خاله این دختر خانم، که زیباییش رو تحسین میکنن. در مدرسه زیباییش تحسین میشه. شما ببینید مثلا برخورد ما در مدرسه چجوریه. برخورد ما در مدرسه به این گونه هستش که اگر نشانه ای از زیبایی ببینیم تلاش در حذف اون داریم، روی زیبایی های دخترانمون دست بذاریم. بعد بیایم حالا در مرحله بعدی توجهمون رو ببریم روی زیبایی های درونی و آگاهی هایی به فرزندانمون بدیم در این زمینه، در مورد پیشینه زنان در هستی. به واسطه این آگاهی ها میتونیم که این غنای درونی رو انشاءالله تقویت کنیم.
بچه حجابتون خوبه؟
ما راضیم.
خودت الان بخوای حجابتو توصیف کنی چی میگی؟
یه شال، یه مانتو تا زانو، یه شلوار.
شما چی؟
من معمولا عادت ندارم مامان بریزم بیرون، ولی خب اهل چادرم نیستم، مانتوی میگردم.
مادر چی؟ مانتوی یه چادری؟
نه مامانم چادریم.
یعنی حجاب کاملو داره با چادر؟
بله.
شما چی؟
مانتوی شده جدیدن.
چرا جدیدن؟
آخه خواسته راحت باشه دیگه، مانتوی بلندم استفاده میکنم به جای چادر.
خب به نظر چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی کامله خوبه ولی خب بچه‌ها نه، فرق دارن، دخترها متفاوتن؟
خب شاید ریشه از حالا خانوادهشون باشه یا حالا اعتقاداتی که خانوادهشون رو اونا گذاشتن یا حالا خودشون.
نظر شما؟
به نظرم تفاوت نسل و عقیده است. خب وقتی که 20 سال 30 سال تفاوت داره، بعد از طرف اکثر جوانا دیگه الان تو فضای مجازی هستن، کم و بیش همه چی خب اعتقادات رو تغییر میده دیگه، طبیعتا اعتقادات بچه ها کلن فرق داره.
جامعه در تربیت عفیفانه دختران باید در کنار خانواده قرار بگیره و نهادهای فرهنگی در مسیر قدم بردارن که همراه خانواده باشن. نهاد خانواده رو نمیشه از نهادهای فرهنگی جامعه جدا کرد. خانم دکتر طباطبایی:
برای اینکه برای خانواده های ضرورت ایجاد بشه، لازمه که جامعه ما در فرهنگ سازی عمومیش این مسائل تربیتی دینی رو در والدین ایجاد دغدغه بکنه. یعنی تا والدین ما خودشون اهتمام نداشته باشن نسبت به مسائل اعتقادی، از جمله بحث حجاب به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی، یقینا نمیتونن به صورت یک نصیحت یا به صورت آمرانه یا کنترلگری این مسئله رو به فرزندانشون منتقل بکنن. در تمام مسائل تربیتی این روش و این مهم اثر گذاره و در مسئله حجاب به طریق اولا، چون حجمه دشمن نسبت به مسائل مرتبط با حجاب و حیا بسیار زیاده، چون میدونن و رسیدن به این مطلب برای اینکه ارکان خانواده رو بخوان متزلزل بکنن باید ریشه‌ای و از اون مبانی ارتباط خانواده ورود پیدا بکنن، که یکی از مبانی مهم تعالی خانواده در آیین دینی ما و در فرهنگ دینی ما بحث رعایت حریم هاست، رعایت حیاست، که عفاف هم یکی از زیر مجموعه های این مطلب هست. نظام وقتی دشمن این مطلب رو ضروری حس کرده و از همین طریق داره وارد میشه، پادزهرش و زمینه زیربناییش رو ما در جامعه همون توسط مسئولین ما فوقمون باید بهش توجه بشه.
شما فرض کن یه مادر، چه کار میکنی که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
من میذارم بره داخل جامعه، پایه های اون چیزی که باید بگم آموزش میدم، پایه های دینیش آموزش میدم، ولی میذارم بره مدرسه، اونی که بی حجابه مثلا باهاش بگرده، اونی که با حجابه باهاش بگرده، خودش انتخاب کنه ببینه کدومش براش بهتره.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب، بعد خودشون انتخاب باید بکنن دیگه. زور نیست که ما به اجبار بخوایم بهشون بپذیریم که مثلا حتما چادر باشه، حتما مانتو باشه.
نظر شما چیه؟ در وقایع اخیر که زمزمه های از بیهجابی از بعضی دخترانمون شنیدیم، چند درصد خانواده مقصره و چند درصد جامعه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا نظرهای شما رو به کارشناسان برنامه منتقل کنیم. همیشه در برنامه حریم زندگی گفتیم که هر کدوم از ما در کنار هم میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
با چطوری که میتونیم اماما رو بشناسیم و به حق اونا عارف باشیم؟ یکی این که ما حدودی 4-5 تا جوان داریم، یعنی بچه با جناق ما از 25 سال داریم تا 35 سال، اینا به هیچ وجه زیرباری نماز نمیرند. موقعی که ما درباره پیامبران و اماما صحبت میکنیم میگن امام و پیامبران هم یه کمی از ما بهترن، اونا هم اینقدر مقام بالایی ندارن. میخوام چطوری که ما اینا رو قانع کنیم که هم نماز بخونن و هم بتونیم اینا رو قانع کنیم که بابا امام و پیغمبر مقامشون از زمین تا آسمون با ما فرق میکنن. صادقی هستم از اصفهان.
متشکرم برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد دو تا سوال دارن، یکی اینکه شناخت امام معصوم با لفظ عارفن به حقه، بله
در
واقع سه تا سوال شد. بله حالا بخش شناخت امام معصوم بفرمایید ان شاء الله تا بعد.
راجع معرفت امام با توجه داشته باشن دوستان که معرفت امام مراتبی داره. ما ان شاء الله تو بحث امام شناسی که حالا بعد از بحث معاد شناسی بحث پیامبر شناسی خواهیم گفت و بعدش هم بحث امام شناسی خواهیم گفت، تو بحث امام شناسی ان شاء الله توضیح خواهیم داد راجع معرفت امام. معرفت امام مراتبی داره. پایین ترین مرتبش اینه که انسان تاریخشون رو مطالعه بکنه، تو کتابای تاریخ اومده، دوست و دشمن، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان دربارشون کتاب نوشتن. انسان کتابها رو بخونه آشنا میشه با ائمه علیهم السلام. این سطح خب سطحیست که کافر هم میتونه تو این سطح وارد بشه و این معرفت رو پیدا بکنه. از این بالاتر فضائل و مناقب امامان علیهم السلامه. اینها در زمان زندگیشون چطور زندگی کردن؟ 250 سال در بین مردم زندگی کردن. هیچ دشمنی نتونسته کوچکترین نقطه ضعف از اینها یادداشت کنه و بگه مثلا فلان امام فلان جا فلان بی‌تقوایی کرد. 250 سال کم نیست، دو قرن و نیم. اینا از سال 11 هجری که سال رحلت پیامبر هست تا 260 که سال شهادت امام مسیح علیه السلام هست، 250 ساله. دیگران اینجوری نیستن. شما کتاب کشتونات رو بخونید، اون خواجه اونجا متائن و خلفا رو آورده برای اینکه ثابت کنه افضلیت امیرالمومنین رو اونجا لیست کرده.
بله.
دانشمندان اهل سنت هم این کتابو شرح کردن، مثل علامه قوشچی هیچ مخالفتی نکردن، فقط توضیح دادن اینکه علامه گفت که خواجه گفته منظورش چیه.
بله.
خب هیچ شما لیدری، رهبری، پیشوایی پیدا نمی‌کنید که مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال عمر کرده باشه وقت تو زندگیش پر از نقطه ضعف
نباشه.
در حالی که این ائمه دیگه 11 گانه ما در طول این 250 سال هیچ کس نقطه ضعفی داشتن یاد داشت نشه. این فضائل و مناقب، تقواشون، جود و بخشششون، عبادتشون، علمشون و این مرتبه میشه مرتبه دوم. مرتبه سوم برای این که انسان به این معرفت برسه، خب کتابای مثلا فرض کن ارشاد مرحوم شیخ مفید، مثل اصول کافی، مثل بهار و اثبات الهدى مثلا. حالا اثبات الهدى برای اون بخش سوم بهتره. مرتبه سوم که معرفت ائمه علیهم السلام به معجزات و کرامت ها و خوارق عادت باشه. خب تا اونجا خیلی همراهی میکنن، اهل سنت هم خب اونا همراه قبول دارن. مثلا شما حرفای ابن ابی الحدید درباره ائمه علیهم السلام ببینید، این همه فضل و مناقب رو نقل کرده. یا مثلا احمد حنبل فرض کن که تو کتابی که نوشته، یا سیوطی مثلا تو تاریخ الخلفاشون تا حد اینها رو قبول کردن، یا ابو نعیم اصفهانی مثلا تو اون کتابشون و دیگران. مرتبه سوم کرامت ها و معجزات و خوارق عاداتشونه، چه زمان حیاتشون چه بعد از شهادتشون. اگه انسان به مرتبه چهارم برسه، در واقع نمره قبولی معرفت رو گرفته، اینه که ما چهار مطلب رو درباره این ذوات مقدسه بدونیم. یک، این شخص امام است، در اون صورت ما باید مأمون باشیم. دو، مفترض و طاعه است، اطاعتش مستقیم واجب است، چنان که اطاعت خدا و پیامبر بر ما واجب است، اطاعتشون در ردیف اطاعت از خدا و پیامبر بر ما واجبه. و سه، اینها شهیدن که این شهید هستن خیلی حرف داره، چهار غریبن که این هم خودش خیلی حرف داره. اگه این چهار نکته رو انسان فهمید دیگه تا اینجا نمره قبولی معرفت امام رو گرفته. مرتبه پنجم که دیگه از این به بالاست و از زمین تا آسمان هم فرصت و مجال داره، معرفت اونهاست به این که اینها واسطه پیدا خدا هستن و این بحث مفصل تری میخواد. برای اینکه انسان به این معرفت برسه، مرتبه پنجم برسه، بهترین منبع یکی زیارت جامعه کبیره هست که امام هادی علیه السلام اونجا مطلب رو تموم کرده درباره معرفت امام. تو اصول کافی و همین اثبات الهدا که عرض کردم از مرتبه سوم به بالا خوب، مثلا تو مرتبه سوم معجزات و کرامت های بسیار فراوانی از ائمه علیهم السلام رو مرحوم شیخ خرم‌آملی تو این کتاب اثبات الهداشون نقل کردن. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، کتاب اثبات الهدا. پس منابعی که عرض کردم اینها میتونن کمک کنن که انسان معرفت نسبت به امامان بیشتر
بشه. خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
با سلام، دو تا سوال داشتم میخواستم از کارشناس محترم بپرسید. سوال اولم اینه که چطور میشه بین توکل به خدا و اعتماد به نفس جمع کرد؟ و اینکه فردی که در آینده یه تصمیم میخواد بگیره آیا صرفا اینکه توکل داشته باشه کافیه یا نه؟ سوال دومم اینه که فردی که داره برای کسی کاری انجام میده آیا این برگرفته از اراده طرفه یا اینکه نه اسبابی بوده که خدا تعیین کرده که اون فرد کارش رو راه بندازه؟
شنونده عزیز با شماره 0913-0328 سوالی را ارسال فرمودن و گفتن که میخواستم معنی جمله الحمدلله علی عظیم رضیتی را بپرسم و اینکه چرا باید خدا را به خاطر حادثه کربلا شکر کرد.
آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ایشون فرموده بودن که خب این خدا درود و رحمت خداست، منظور از این یصلی برای پیغمبر و از ما هم که خب خواسته شده. منطقه مرتبه ما معمولا تو عبارت توی کتب میبینیم که وقتی نام پیغمبر میاد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خدا که اسم در واقع درود میفرسته این سلم. ما وقتی تو آیه نگاه میکنیم خدا خطاب به مؤمنین میگه و سلم و تسلیم، یعنی تسلیم امر پیغمبرتون باشید. اما اینکه ما میگیم بعد از اسم پیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم خدا این سلم که در رابطه با خدا نسبت به پیغمبر گفته میشه، این به چه معناست؟ خدا که تسلیم پیغمبر، ظاهرا خب بعیده بگیم منظور این بوده. این سلم با اون سلمی که تو آیه اومده، این آیا معنیاشون اگر یکیه؟ یه توضیح بفرمایید.
آیا درسته که آدمای خوب و مؤمن خوشحال هستن و با چهره خندان و باز به اون دنیا میرن و اطرافیان هم متوجه اون چهره میشن؟ آیا درسته چنین چیزی؟ ممنون، تشکر.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان اعتقادی. پس ساعت 16 منتظرتون هستیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیست. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم از بی دل و بی